خبر.
بومی‌سازی دو کاتالیست دیگر صنایع پتروشیمی و پالایشی. ایران به فناوری تولید دو کاتالیست مهم و راهبردی صنایع پتروشیمی و پالایشی دست یافت. دبیر اجرایی همایش بومی‌سازی کاتالیست استراتژیک صنایع پالایشگاهی گفت دو کاتالیست مهم و راهبردی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور به نام کاتالیست سنتز متانول و کاتالیست LTSC بومی‌سازی شده که از آنها در همایش بومی‌سازی کاتالیست رونمایی می‌شود. ایشان افزودند شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پتروشیمی شیراز به مدت یک سال از این دو کاتالیست در مقیاس صنعتی استفاده کردند و این کاتالیست ها آزمون صنعتی سازی را با موفقیت سپری کردند.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
دوست من جایی نوشته بود بزرگترین اشتباه ما آدما در رابطه هامون اینه که نصفه میشنویم، یک چهارم میفهمیم، هیچی فکر نمی کنیم، دو برابر واکنش نشون میدیم. دقت کردیم ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم. شاید رنگ مورد علاقه هم دیگه نباشیم، اما یه روزی برای کامل کردن نقاشیمون به هم نیاز خواهیم داشت، به شرطی که همدیگر رو تا حد نابودی نتراشیده باشیم. خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبی که با ما داشتید در این بخش از برنامه‌های رادیو اقتصاد شیفت دوم پخش از ساعت 14 که رسیدیم به ساعت 21 و دیگه چیزی به 4 دقیقه نمونده. فرصت همراهی خوبی بود، بعد از ظهر رو به شب گره زدیم به لطف همراهی شما. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم، باور کنید از صمیم قلب میگم، چون لایق برترین ها هستید و ما همکاران این بخش که سعادت همراهی با شما رو داشتیم. تهیه کننده اسماعیل علی‌پناه، صدا بردار خوبمون مهدیه گودرزی، بنده هم نسیم خواجه نوری با کمال افتخار در خدمتتون بودیم. ضمن تشکر مجدد از همراهی خوبتون، آخرین تقدیمی ما در بخش دوم از برنامه رادیو اقتصاد به شما همراهان اهل فرهنگ که با اقتصاد هم آشنایی دارید، برنامه ایست با عنوان اقتصاد حوالی فرهنگ. بشنوید.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، باعث افتخار ماست که همراه شما فرهیختگان، هنرمندان و شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر هستیم. در این شب نشینی فرهنگی شما رو دعوت میکنم گفتگوی کارشناس برنامه رو بشنوید با حامد جعفری، تهیه کننده ی فیلم فیلشاه، به بهانه اکران این فیلم در کشور روسیه و موفقیت در اکرانهای جهانی. گفتگو با مهرزاد خواجه امیری، نوازنده جوان کشورمون، به بهانه اجرای اخیر موسیقی کلاسیک به نوازندگی ایشون و موفقیت‌های بین‌المللی. گفتگو با اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشورمون، به بهانه کارگردانی نمایش جمعه کشی که اخیراً بر روی صحنه رفت. گفتگو با ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، در خصوص آثار تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه بر رونق اقتصادی تئاتر. و شما را دعوت میکنم در کتابخانه اقتصاد حوالی فرهنگ ما را همراهی کنید برای شنیدن بخشی از کتاب صوتی آرش کمانگیر. در فیلمخانه هم میتونید سکانسی از فیلم فیلشاه رو بشنوید. البته در این مجله همراهی شبانه شما رو در جریان مهمترین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر هم قرار میدیم. نگاهی هم به دنیا داریم و خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر در خارج از مرزهای کشورمون. برای شنیدن این بخش‌های متنوع شما رو دعوت می‌کنم تا ساعت 23 با ما همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شب شما به خیر و نیکی باشه. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب آقای ولیان.
سلام، شب شما و همه شنوندگان ارجمند به خیر. امیدوارم که شب نشینی خوبی با شما و شنوندگان داشته باشید.
خواهش میکنم، باعث افتخار برای من. و اما بحث زیاده در خصوص سینما، تئاتر، موسیقی، یکی از یکی جذابتر و همه مرتبط با مسائل اقتصادی دیگه، اقتصاد حوالی فرهنگ. به رسم ادب گفتیم که ارتباط رو شروع کنیم با جناب آقای اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشورمون، که الان به صورت تلفنی به جمع ما به صورت زنده ملحق شدن.
آقای خلج سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟
سپاسگزارم به شما و همه تیمتون که اخیراً این اجرای خوب رو داشتید و به صحنه بردید. خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و از خانم خواجه نوری.
خواهش میکنم.
سلامت باشین جناب استاد خلد. شما میخوایم ازتون در مورد فیلم پیسا و متن نمایشنامه بپرسم. این که معمولا برخی از کارگردانان ترجیح میدن که از نمایشنامه های خارجی و ترجمه های خارجی استفاده کنند، برخی از کارگردانان علاقه بیشترشون به نگارش یک متن نمایشی وطنی و بومیه و البته نمیشه بگیم یا این یا اون، ولی اون غلبه‌ای که در کارهاشون وجود داره عموما جانبش به سمت آثار داخلیه و این اثر طبیعتاً موجب میشه که برخی از افراد در قالب نمایشنامه نویس فعال بشن و قلمها تراوشات فکری بهتری داشته باشه. در این خصوص دیدگاه شما چیه؟
بله، من که کاملا با شما موافق هستم و باید که اصلا ما کاری بکنیم که خودمون نمایشنامه‌های با کیفیتی داشته باشیم و ایرانی باشه، ایرانی اصیل باشه. و البته خب تئاتر یک مقدارش خب از اروپا اومده به اینجا،
درست.
و ما اون چیزایی که خودمون داریم از اونها میتونیم استفاده بکنیم، مانند مثلا روحوزی و تخت‌حوزی و تعزیه.
بله،
از اونها میتونیم استفاده بکنیم، از تکنیک هایی که در این تئاتر خودمون، تماشای به اصطلاح چیزایی که خودمون داشتیم. ولی اصلش که حالا اگر بخوایم بگیم، خب از اروپا اومده، الان شکل و شمایل کارهایی که انجام میشه تقریبا شکل شمایل اروپایی داره، اما میتونه کاملا یک موضوع ایرانی رو آدم بگیره. ما هم خودمون ادبیاتمون پر از رمز و راز هستش و پر از چیزهای نمایشی هستش، یعنی همه جور میشه از ادبیات خودمون استفاده بکنیم، از داستانهای خودمون، قصه های خودمون و ضرب المثل های خودمون، از زبان مردم خودمون یک نمایشی بسازیم.
بله جناب آقای خلج، به نظر شما چه میزان ظرفیت نمایشنامه های داخلی برای مخاطبان تئاتر و تماشاگران تئاتر جذابه؟ در این خصوص با تجربه شما غالبا شنیدنیه که بدونیم که مخاطبان چه واکنشی نشون میدن و چه میزان علاقمندن به این حوزه.
بله، البته این نمایشی که ما اجرا کردیم که در واقع کشف دوباره من بود برای این نمایش، چون من سال 52 نوشته بودم.
بله.
و متنش مال اون موقع بود، اما در واقع کشف جدید من بود برای روی صحنه. شاید در طول تاریخ تئاتر ایران اینقدر نقد برای یک نمایش ننوشته باشن، حدود 50 تا نقد خوب برای این نمایش نوشته شده.
اقبال مخاطبان رو عرض میکنم، تماشاگران نسبت به آثار که در حقیقت متن اجرای اونها مبتنی بر نگارش نمایشنامه‌های داخلیه، مجموعاً تجربه شما مثبت؟
من با دیگران رو نمیدونم، چون من اخیراً خیلی کم تئاتر رفتم، کار نوشتنی دارم در منزل، نمیرسیدم که برم تئاتر زیاد.
سوابق تجربه های شما چی میگه آقای خلج؟
ولی کاری که من انجام دادم همه در واقع بازخوردش خیلی خوب بوده و در حال مردم استقبال کردن، هم در جشن هنر شیراز در سالهای قبل از انقلاب که من چندین کار بردم، اونجا بسیار استقبال شد، و همین که بعد از انقلاب هر کاری من انجام دادم از کارهای خودم همش با استقبال تماشاگر رو بود.
این سوال رو از شما میپرسم با توجه به این که به حال سالهاست در تئاتر شما فعالیت میکنید و یکی از شناخته شده ترین چهرهای عرصه تئاتر کشورمون هستید، آیا میزان پرداخت حق و زحمه به نمایش نام نویسان هم تأثیر گذاره در این که برخی از کارگردانان تمایل ندارند که نمایشنامه ها به شکل داخلی نوشته بشه و عموما به سمت ترجمه و اقتباس از نمایشنامه های بین المللی و خارجی میرند؟
منظورتون بازیگرا هستن؟
نه، حق و زحمه ای که به نمایشنامه نویس پرداخته میشه. پرداخت میشه.
معمولاً نمایشنامه نویسا اصلا برای پول نمی‌نویسن. فکر نمی‌کنم کسی حالا بیاد وقت بگذاره بگه من اصلا این نمایشی بنویسم پول دستم بیاد. من که خودم که اینطور نبودم.
بله.
من اصلا برای پول هیچ وقت ننوشتم.
بسیار.
حتی برای پولم کارگردانی نکردم.
بله.
من الان تو همین کارا به خود من شاید اصلا کمتر بود.
عجب.
ولی در حقیقت بعد عاشق این کار بود. نباید به خاطر مادیات اصلا وارد هنر بشه آدم. نه این هنر، هر هنر دیگه ای هم همینطوره. اگر واقعا آدم میخواد که کار خوب انجام بده به خاطر پول نباید باشه.
جناب استاد اسماعیل خلج، از شما برای این گفتگوی رادیویی در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم و منتظر آثار دیدنی و شنیدنی شما بر صحنه تئاتر بیشتر از این خواهیم بود.
منم از شما متشکرم. خیلی خیلی ممنونم که منو از این صدا معرفی کردید و از خانم قاجنوری هم خیلی تشکر میکنم.
سپاس بسیار از شما. درود بر شما استاد.
خیلی
باتون خدافظی میکنیم. بله، اون چیزی که شنیدید گفتگوی کارشناس محترم برنامه با آقای اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشور مودم، همونطور که عرض کردم به بهانه کارگردانی نمایش جمعه کشی که اخیراً هم بر روی صحنه رفت. با ما همچنان همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. پرونده ویژه این برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، بایدها و نبایدهای معافیت مالیاتی هنرمندانه. از ساعت 22 قرار گفتگوی داشته باشیم با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، همچنین معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. یک ساعت فرصت دارید اگر در این خصوص، یعنی معافیت مالیاتی هنرمندان، دغدغه‌ای دارید یا مطالبه‌ای دارید مطرح بفرمایید. از طریق این دو پل ارتباطی که عرض می‌کنم. شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. از نقطه درخشان در اقتصاد مالیاته که نمیشه ازش گذشت. جناب آقای
همینطوره، موضوع مالیات خب موضوع حائز اهمیتی در مسئله اقتصاد، خصوصا که ما به رویکرد اقتصاد غیر نفتی رو در حقیقت ترجیح داریم میدیم. بر همین توجه به منابع درآمدی دیگر حائز اهمیت میشه، از جمله مالیات. اما در مورد مالیات مؤسسات فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری چند سالی است که یک قانونی مصوب شده و قرار شده که در این بخش ما از معافیت مالیاتی برخوردار بشند فعالان این عرصه.
درست.
این تجربه البته در اکثر نقاط جهان هم هست که به خاطر ماهیت کار فرهنگی هنری که به ذات سودآور نیست و هزینه‌هاش به مراتب ممکنه بعضی از اوقات بیشتر از اون میزان درآمدی باشه که احیاناً دریافت میشه در برخی از رشته‌ها خصوصاً. برای همین معمولاً دولت‌ها یک تسهیلاتی فراهم می‌کنن برای فعالان این عرصه، از جمله در حوزه فعالیت‌های از جمله معافیت مالیاتی. بله. که حالا ظاهراً صحبت‌هایی هست که یه مقدار امسال یه صحبت‌هایی شده که بازنگری در این موضوع صورت بگیره. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به شکل جدی پیگیره که بر اساس اون چیزی که در خبرها ما این یکی دو هفته اخیر داریم، پیگیره که در حقیقت معرفت مالیاتی پابرجا بمونه.
و حالا در گفتگو همراهی با یکی از نماینده محترم هم که از اعضای کمیسیون فرهنگی هستن، ما به این نتیجه خواهیم رسید که بالاخره آیا قانونی مدبّن شده، پیگیری میشه، نظارت بر اجرای قانون هست یا نه دیگه.
اون قانونی که بوده و این تجدید نظری که در قانون قرار صورت بگیره در بخش مالیات ها در حقیقت الان مسئله شده. قانون تصویب شده قبل از این، اما الان در جریان تجدید نظری که این یه مقداری باعث شده که موضوعات و حواشی داشته باشه.
درسته، بازنگری هایی بر صورت بگیره دیگه بهتر.
در جریان.
خیلی متشکرم دوستان، با ما همراه بمونید در اقتصاد حوالی فرهنگ. و حالا وقت اون رسید که با مهمترین خبرهای روز اقتصاد فرهنگ و هنر آشنا بشیم در همراهی با همکارم عاطفه حیدری.
سلام به همه اهالی اقتصاد حوالی فرهنگ، خیلی خوش آمدین به اخبار فرهنگ و هنر. در 31 استان کشور پاییزه کتاب با حدود 10 میلیارد تومان به پایان رسید. 608 کتاب فروشی از 31 استان کشور کار خودشون رو در طرح پاییزه کتاب 98 با فروش بیش از 321 هزار نسخه کتاب به مبلغ 10 میلیارد تومان خاتمه دادن. در جریان این طرح هستین که طرح پاییزه کتاب 98 با شعار حال خوش خواندن که در اقتصاد حوالی فرهنگ خیلی در موردش حرف زدیم، از 23 آبان شروع شده بود و تا 5 آذر در سراسر کشور ادامه داشت که تا در واقع 8 آذر هم در مشهد اجرا شد. خیلی کلی بخوام بهتون بگم، استان خراسان رضوی تونست با 57275 نسخه در واقع فروش کتاب در صدر پرفروشترین استان ها قرار بگیره. پس از اونم استان تهران با فروش 43835 نسخه کتاب رتبه دوم رو گرفت و همچنین میشه گفت استان خوزستان با فروش 35690 نسخه کتاب رتبه سوم طرح پاییزی کتاب 98 رو در این بخش هم از همه خارج کرد. من خودم هنوز نمیدونم چرا انقدر عجله دارم واسه خوندن خبرها، اما آخرین خبر این بخش رو میخونم چرا که خیلی خبرها و گفتگوهای تازه داریم امشب. آمار تازه فروش فیلم‌های سینمایی در هفته نخست آذر 98 رو براتون بگم که فروش فیلم‌های سینمایی در حال اکران نشون میده که فیلم‌های کودکان و جوان از رشد بهتری نسبت به هفته‌های قبل برخوردارن. اگه بریم سراغ در واقع برآورد و اینکه چقدر فروش داشتن، میشه گفت مطرب همچنان در صدر 14 میلیارد و 100 میلیون در 23 روز فروش داشته. ماجرای نیمروز در 65 روز، یا همون ردخون بهتر بگم، 5 میلیارد و 910 میلیون کار آقای مهدویان، هزار تو 4 میلیارد و 600 میلیون در 37 روز، 23 روز هم فیلم چشم گوش بسته 3 میلیارد و 600 میلیون تومان. خانه پدری هم علارغم فضای جنجالی که حالا براش ایجاد شد تنها میشه گفت 1 میلیارد و 610 میلیون تومان فروش داشته، اما در این بین فیلم های کودکان و جوان مثل منطقه پرواز ممنوع 1 میلیاردی شده و بنیامین هم تا مرز 500 میلیون تومان رفته.
خصوصا در مورد سینما حقیقت اتفاق خیلی خوبیه دیگه. بله. سینما حقیقت در که به سینمای مستند ما داره میپردازه دیگه سال هاست که یه جایگاه ویژه پیدا کرده. بله. و علاقمندان خودش داره پیدا میکنه، گرچه که ما یک سینما که در حقیقت بیشتر نیست که داره سینمای تجربه داره اون رو نمایش میده، اما به نظر میرسه که نوع جوایزی که امسال دیده شده و آره این اتفاق خوبیه. فکر میکنم علاقمندان به تولید آثار مستند هم دارن بیشتر میشن و هرچی این اتفاق بیشتر بیفته، اینا کسانی هستن که برخی از اینها بعدن سینمای ما رو تغذیه میکنن، یعنی کارگردان آینده سینمای ما خواهم بود.
و من فکر میکنم در طی روزهای در واقع پخش فیلم ها مردم رایگان میتونن برن و شرکت کنن. اگر زمان داشته باشیم من شهرهای دیگر هم بخونم. 608 کتاب فروشی از سراسر کشور تو پاییزه کتاب 98 فعالیت داشتن که از این تعداد 131 کتاب فروشی در شهرستان‌ها، 477 کتاب فروشی در مرکز استان‌ها شرکت کردند که بین 31 استان شرکت کننده در طرح پاییزه کتاب 98 استان تهران با 110 کتاب فروشی در صدر قرار گرفت و پس از اون هم استان خراسان رضوی با 70 کتاب فروشی، اصفهان هم با 69 کتاب فروشی در رده‌های بعدی قرار گرفتن که قم هم پس از اونهاست که 57 کتاب فروشی داشت، شیراز و فارس هم 37 کتاب فروشی و در آخر کردستان هم با 29 کتاب فروشی. خیلی خوبه که این قوسونا شرکت کردن
و دلیل هستن و این نشون میده که هنوز کتاب و کتاب خوندن به عنوان یه عادت خوب ایرانیان پابرجاست. این تو خیلی خوبیه.
خیلی متشکرم خانم حیدری عزیز که ما رو در جریان مهمترین خبرهای روز اقتصاد، فرهنگ و هنر قرار دادی. ان شاءالله در بخش بعد هم با هم همراه میشیم. درود بر شما. محترم آقایان گرامی، اگر در خصوص معافیت مالیاتی هنرمندان دغدغه‌ای دارید و یا مطالبه‌ای که مایل هستید مطرح بفرمایید، در اقتصاد تبادی فرهنگ این دو مسیر ارتباطی در اختیار شماست: 2265 25 25 و 30036 37. همونطور که وعده دادیم در ابتدای معرفی اون چیزی که در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد میشنوید، گفتیم گفتگوی خواهیم داشت با حامد جعفری، تهیه کننده فیلم فیلم شا، به بهانه اکران این فیلم در کشور روسیه و موفقیت در اکرانهای جهانی. الانم این ارتباط زنده تلفنی برقرار شده، باهاشون گفتگوی خواهیم داشت. سلام جناب آقای جعفری، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و
شنوندگان
عزیزتون در
خدمتتون هستم. آقای جعفری سلام، شبتون بخیر و برای فعالیتتون در خارج از کشور برای فیلم شاه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد براش در کشور روسیه و چه تعداد سینما رو به خودش اختصاص داد و چطور شد که فیلم شاه به اونجا رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به خدمت شما که منم سلام عرض میکنم خدمت شما. سینمای فیل شاه دوباره محصول مجموعه ماست بعد از انیمیشن سینمای شاهزاده رون.
بله.
میتونیم همین ابتدای مسیر ازتون درخواست داشته باشیم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله حتما. عرضم به خدمت شما که ما در زمانی که فیلم شاهزاده رون ساخته شده بود تجربه ای رو کردیم در کشورهای مختلف و نمایش‌های محدودی رو برای فیلم شاهزاده رون داشتیم، شبیه اکران های گلخانه ای، شبیه همین هنر تجربه‌ای که اینجا داریم، تو کشورهای مختلف، تو انگلستان، آلمان، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگه یه نمایش های محدودی داشتیم تو منطقه خودمون، عراق، لبنان، کویت. تو اینجا تونستیم اکران های محدودی داشته باشیم. از همون موقع برنامه‌ریزی هایی رو انجام دادیم که بتونیم فیلم فیل شاه رو برای اکران سراسری آماده کنیم تو کشورهای مختلف و برای همین منظور تو بازارهای مختلف حضور پیدا کردیم، در بازار برلین، در جشنواره کن، بازار کن، در بازار میفا، در حاشیه جشنواره انسی و بازارهای مختلف بین المللی فیلم فیل شاه رو شرکت دادیم و اونجا با پخش کننده های مختلفی مذاکره کردیم. و نهایتاً یکی از جاهایی که به جنبندی رو قرار داد رسید تفاهمی بود که با یکی از پخش کننده های مهم کشور روسیه که خودش از سینمادارهای این کشور هست منعقد شد و نهایتاً بعد از تقریباً میتونم بگم که 6-7 ماه تلاش برای یک از مجوزهای لازم، دوبله فیلم و اتفاقاتی که باید برای